خبر.
آغاز ثبت نام مشترکان پرمصرف برای پنل خورشیدی. مدیر کل دفتر طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ساتبا گفت ثبت نام متقاضیان پرمصرف خانگی برای استفاده از پنل‌های خورشیدی به صورت اقساطی در سایت ساتبا آغاز شده است. به گزارش وزارت نیرو، محمد تقی زیاری افسود مقرر است با توجه به محدودیت‌های منابع مالی متناسب با آمار تقاضاهای ثبت شده در مناطق مختلف در سایت ساتبا، یک استان به عنوان مرحله آزمایش اجرایی طرح انتخاب شود. وی هزینه احداث یک سامانه خورشیدی خانگی کوچک مقیاس با ظرفیت عملی 60 وات را حدود 150 میلیون ریال اعلام کرد و از مشخص شدن سازوکار ثبت نام متقاضیان برای نصب سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس خبر داد.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحوم
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها، این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
خدایا بی نگاه لطف تو هیچ کار سامان نمی گیرد، نگاهت را از ما دریغ مکن. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید. از جان شنونده در این برنامه از یاد ایام در خدمت جناب آقای جواد مقصودی هستیم، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی، و همراه با ایشون خاطرات و فعالیت ها و اقدامات جناب آقای مقصودی رو مرور خواهیم کرد. آقای مقصودی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. ممنون که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرضم در خدمت.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خب ما در برنامه قبل آخرین بخشی که با هم در موردش صحبت کردیم درباره ستاد نماز جمعه بود و فعالیت هایی که حضرت عالی در جایگاه مسئولیت ستاد نماز جمعه به عهده داشتید. الان نوع ارتباط جناب عالی با ستاد به چه صورت هست؟
از دوستان ما هستن و ما در خدمتشون هستیم.
شورایی داره که همچنان در اون حضور داشته باشید یا نه دیگه ارتباط کاری ندارید؟
نه خیلی،
فقط هر هفته در نماز شرکت
میکنید؟ بله، همون در نماز شرکت میکنم.
درود بر شما. یکی از مسئولیت‌هایی که حضرت عالی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتید در حج و زیارت بوده. چی شد که شما وارد شورای سرپرستی حج شدید؟ از چه زمانی وارد شدید؟ در این باره برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همون اوایل انقلاب بود که مسئولیت سازمان حج و زیارت به عهده عرض کنم که آقای لولاچیان بودن و به هر دلیل ایشون عرض کنم که استعفا کردن یا اینکه خودشون کار دیگه ای داشتن که نتونست. آقای معادی خواه که اون موقع گمونن وزیر بودن که از قدیم دوستان قدیم و هم رزمان ما بودن، ایشون بنده و آقای توکلی و آقای مرحوم آقای قیوری و چند نفر دیگه هم بودیم که برا شد که حج رو شورایی اداره کنی. بنده میگی از اعضای شورا بودم و در خدمت دوستان عرض کنم که دیگه برنامه ریزی میکردیم برای با بردن حجاج و در ماه ذی‌الحجه. ما اون موقع حدود 150 هزار نفر یا بیش از 150 هزار نفر حاجی بسیج میکردیم برای عرض کنیم که انجام عمله یا حج. حالا کارشکنی ها میکردن، از جمله این که من یادم هست که اتوبوس هایی که حجاج رو از مکه به منا میبرد یه مبلغی رو مثلا میگرفتن. ما جلسه داشتیم با همین مسئولین، گفتیم که آقا به چه دلیل شما این کار رو کردید؟ چیزی که تغییر نکرده، شما چرا یه دفعه کرایه های اتوبوس که حجاج باید ببرن دو برابر کردید؟ اونا زیر بار نمی رفتن. میگم تصمیم گرفتیم و نمیدونم شورا این کار رو کرده و در هر صورت ما نمیتونیم کمتر بگیریم. گفتیم خب ما هم از اتوبوس های شما استفاده نمی کنیم، ما اصلا همه حجاج رو بسیج می کنیم پیاده برن و با پرچم های ارتش جمهوری اسلامی و ضد آمریکا حرکت می کنیم از اینجا تا عرض کنیم که منا شعار علیه آمریکا می دیم. خلاصه بعد اینو عقب نشینی کردن و قیمت ها رو هم برگردوندن به صورت اول و اینا. یعنی چند سال ما دیگه اونجا را اداره کردیم و خوبم بود، یعنی به گونه ای نبود که مثلا کسی ناراضی باشه.
شما مجموعا چند سال در این شورای سرپرستی حج حضور داشتین؟ تا
حدود سه سال بود
که
بعد دیگه تغییر کرد.
بسیار خوب. یکی از موضوعاتی که درباره سالهای دهه 60 خیلی مطرح میشه اختلاف دیدگاه ها در حوزه اقتصاد هست. اقتصادی که دولت وقت اقتصاد دولتی رو دنبال میکرد و تبلیغ میکرد و با اقتصاد به تعبیر خصوصی خیلی میونه خوبی نداشت. خب دیدگاه مختلفی هم در این باره مطرح شده. در همون مقطع خاطر جناب عالی قطعا هست که انجمن اسلامی دولت معروف شد و چند نفر از وزرا به عنوان انجمن اسلامی دولت حضور داشتند. در همین زمینه باز من در خاطرات مرحوم آقای هاشمی دیدم به دیدار جناب عالی با ایشون اشاره کردن در سال 62 که با ایشون دیدار داشتید و از فشار روی بازاری‌های مسئول گله کردین. یه قدری میخوام در این باره بفرمایید، از همین فشاری که جناب عالی اشاره کردین روی بازاری ها، روی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی که در اون سالها بودن و به عنوان محدودیت هایی که براشون مطرح بوده با آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس وقت مطرح کردین و گلایه هاتون رو بیان کردین.
بله، اون روزها به گونه ای بوده که حرکت خیلی ها به سوی اقتصاد سوسیالیستی بشد دت با کسانی که در اقتصاد اسلامی و کارهای اسلامی می کردن مخالف بودن، درگیرم بودن. بنابراین مسئله نظام رو رنج بیداد و اینا هر کدوم هم همینطور که گفتم همشون می گفتن من، یعنی منم، من درست میگم. در صورتی که امام راحل فرمودن کاری که مردم می تونن انجام بدن بدین دست مردم. مردم چطور جبهه را اداره میکنن؟ خب اقتصاد که راحت تر از جبهه هست که اون را بلد انجام کار کنن. خلاصه کار رو دولتیش نکنین. دولت پیاز فروش نیست. دولت باید برنامه ریزیه برای کل مملکت و اداره کشور رو بکنه. حالا نظارت هم بکنه. اما اینکه دولت بیاد مثلا کارهای اقتصادی بکنه، بعضی وزرا برن نمیدونم شرکت درست کنن، کار اقتصادی بکنن، دیدهای خودشون رو مثلا پیاده بکنن، این به نظام لطمه میزنه. که آقا بعد از مدتها خب اندیشیدن و اقتصاد مقاومتی رو تحر کردن که خیلی خوب عمیق بود. توی این اقتصاد مقاومتی هم خیلی اعتماد و اعتقاد نداشتن بهش. روزای اول و دوم و اینا چشم دوختن به آمریکا و اروپا و غیر راهی به جایی نمیبره. اگر ما میخوایم پیشرفت بکنیم باید متکی به خودمون باشیم، رو پا خودمون باشیم. برای فرد هم همینطوره، برای اجتماع هم همینطوره، برای کشور هم همینطوره. اینا همه دندونشون رو تیز کردن که از ما گوشتی از ما بکنن، نه چیزی به ما بدن یا به ما کمکی بکنن. همش راهای تسخیر ما رو دارن مثل گذشته. حالا بعضی هنوز تو اون هوا و هوسن، میگن خب اگه ما مثلا با آمریکا کنار بیایم آمریکا مثلا چنون چنان میکنه. در حالی که دشمن درجیه که امت اسلامی، شما درجه که اسلام همین امریکاش به قول امام شیطان بزرگه. این هستش که خب معلومه که اگر ببینین ما رو جوانانمون، دانشمندانمون، رو منابعمون که منابع زیاد داریم، خدا رحمت کنه، یعنی درجاتش عالی کنه، شهید بهشتی فرمود که ایران 4 فصل رو داره، اگر دور ایران رو یه دیوار بکشن ایران میتونه خودشو عرض کنه، اداره کنه. تابستون داریم، زمستون داریم، فصل میانه داریم، جای مستعد داریم، مدیریت باشه، یعنی همه مرد و همه مسئولی اونی که مسئول میشه این باشه که راهای پیشرفت رو برای مردم باز بکنن. وابستگی خیلی بده که اما وابسته مثلا به خصوص وابسته به دشمن خیلی بده، خیلی زشته. هر کسی باید با توکل به خدا و روپا خودش وایس، همش منتظر نباشن که مثلا دولت یک کاری براشون میکنه یا نمیکنه، باشه ابتکار به وجود. البته دولت وظایفش باید عمل کنه، از کارها رو به مردم واگذار شدن. چند سال از اون که امام فرمودن که کاری که دست مرد برمیاد بدین دست مردم، این همه شرکت که دست دولتی هاست. دولتی ها عرض کنم که دلشون نمیزده، کارشناس نیست خیلی هاشون. اینی که اگر خب دست مردم بدن، عرض کنم که اینی که اقتصاد شکوفا میشه. مسئله مهمم به نظر من این هستش که ما در تبلیغات کوتاه اومدیم این مقدار. علتش هم شاید همین باشه که هر کسی اومد روی کار رفت دار دسته خودش آورد. خیلی بده، یعنی نرفت ببینید در اون دولت گذشته کارشناس خوبی، وزیر خوبی، آدم آگاهی بوده، اونم دستش رو گره بیاره کشور کار کنه، نه برای خودش که مثلا داره دستش رو بیاره که هرچی گفت بگه چشم مثلا. اینجوری نه، اینجوری هیچ وقت ما پیشرفت نمی کنیم. برازنده نیست، شایسته نیست، مقبول نیست، مشروعیت نداره. اگر کسی ببینید یک کارشناسی هست که در این رشته ای که ایشون میخواد مسئولیت بده مثلا از این بالاتره، حرام، گناه اگر پایین تر از او رو که حالا خودشون یا قومشاشون افابلشون از حسن فکراشون اونو بیاره و مسئولیت. این هستش که ما باید سعی کنیم مردم رو معتقد بکنیم، مردم رو با ایمان بکنیم، مردم رو رشد فکری و عقیدتی بشون بدیم. یعنی دوبال هست که اگر ما این دوبال رو، یعنی امت اسلامی با این دوبال مجهز بشه، شاید در اون جلسه قبلم گفته باشم، یکی علم، دانش، اعتقادات، اعتقادات یقینی که بدونه که در خلوت هم اگر با یکی صحبت بکنه خدا میدونه، در جلوت هم خدا میدونه، حتی اونی که میخواد فکر بکنه خدا اونو میدونه، از رگ گردن به اون نزدیکتر. ان الله یحول بین المرء و قلبه، اصلا بین قلب انسان و خود انسان اصلا خدا قرار داده. خدا اینجور نیست که چیزی ندونه، این رو بدونه، این رو یقین کنه. اون وقتی که اگر که در خلوت بود کار رو برای خدا میکنه، در جلوت بود برای خدا میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و برگردیم ادامه یه گفتگو با جناب آقای مقصودی رو پی بگیریم. یاد ایام رو میشنوید از پخش رادیو اقتصاد. در خدمت جناب آقای مقصودی هستیم، جناب آقای جواد مقصودی از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. آقای مقصودی، شما چندین سال ریاست هیئت امنای موقوفه ای رو به عهده داشتید به نام موقوفه نوشافرین. توضیح میفرمایید که این موقوفه چی بوده، چه مسئولیتی رو جناب عالی در اونجا دنبال میکردید، برای انجام چه وظایفی در اونجا شما مسئولیت به عهده گرفتید، چه مسئولیتی بهتون واگذار شده بود؟
اما اوایل انقلاب آقای عسکرالدی مسئولیت شما هم دادن.
ایشون در اوقاف بودن؟
بله درسته؟ بله، پس من رئیس اون عرض کنم که موقوفه بود. وقتی که ما با بعضی دوستان که بعضیشون هستن و بعضیشون به رحمت خدا رفتن، ما اونجا رو آغاز کردیم، شروع کردیم. خب موقوف کارش اینه که محلی که وقف شده به این موقوف مربوطه اینها رو زنده کنیم،
مدیریت
نظر کنیم، خلاص بازدهش رو بالا ببریم، درآمدش زیاد بکنیم که درآمد اینا هم خب در نظام هزینه میشه و گاهی هم گن که خلاص اوقاف از نظر اقتصادی و درآمد کمتر از نفت نیست. خب ما یکی پرونده ها رو می آوردیم و بررسی می کردیم و خیلی ها اصلا ناشناخته شده بوده، اصلا قلم افتاده بوده. خلاصه برنامه ریزی کردیم، خدا توفیق داد که موقفی که مثلا در سال 700-800 هزار تومان بیشتر درآمد نداشت، ما به چندین میلیون درآمد رسوندیم. همه رو برنامه ریزی کردیم و رسوندیم. خب موقف هم اداره کردیم و درآمدش هم زیاد کرد.
در چه حوزه بود فعالیت این موقوفه؟
در حوزه این که مثلا رقبه هایی که این موقوفه داشت، این رقبه ها رو سامان میدادیم و بعد یکی اجاره نمیداد، خب اجاره ازش گرفتیم، یکی اجارهش خیلی کم بود اجارهش رو زیاد میکردیم. یعنی به گونه ای که میخواستیم با انصاف هم عمل کنیم، چون موقوفه بود دیگه، نمیخواستیم که به اضرار کسی رو اذیت بکنیم و اشحاف بکنیم و اینا، نه عرض کنم. ولی بسیاری بودن که مثلا از این رقبا سوء استفاده میکردیم و ما اینا رو همه رو آوردیم به اصرار ردیف کردیم و برنامه ریزی کردیم. ولی درآمد موقوفه کارش همین بوده که بشین اینا پرونده ها رو بیاره رسیدگی کنه و همه رو سامان بده و بعد دیگه درآمدش هم که خب میرفت به دست رئیس اوقاف میخورد که حالا اونا چیکار میکردن اینو نمیدونم،
محلش مشخص. سالهای طولانی این مسئولیت رو به عهده داشتین، درسته؟ در
بله، حدود شاید 30 سالی بوده. در بله.
خب چه تأثیری وقف میتونه در عرصه اجتماعی و همچنین در عرصه اقتصادی داشته باشه؟
خب وقت همینطور که عرض کردم موقوفات خیلی زیاده، موقوفات زیاد خیلی زیاد هستش. حالا این یه موقوفه بوده، موقوفات مختلفی هستش که خلاصه درآمدهای زیادی داره. این میتونه درآمدهاش برای مملکت اثرگذار باشه، برای دین اثرگذار باشه، برای فقرا اثرگذار باشه. یکی از ارکان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است. ببینین این که کسی وقف میکنه یک جایی رو، یعنی اینجا را واگذار به یه موقوفه میکنه یا واگذار به اوقاف میکنه که اوقاف سرپرستی این رو به عهده بگیره و درآمدزا بکنه برای نظام، یعنی در راه خدا. اینه که خارج یعنی کشورهای دیگه هم، کشور غرب هم همینطوره، اینجور نیستش که اونا مثلا مؤسس خیریه و اینا نداشته باشن. اونا خب همینجوری میگن که خب آدم و فقیر براتره، باید ما بهش کمک بکنیم. خودمون عرق انسانی که در وجود بشره، اون فطرت انسانی که در وجود هر شخص هست، انسان رو واگذار میکنه که بالاخره خدمتی به مردم بکنه. مزیتی که نظام الهی داره اینه که این خدمت وقتی اون کسی که میاد این چیز رو وقف میکنه، میگه برای پیشرفت اسلام، برای گسترش به اصطلاح معارف الهی بیشتر. بنابراین از هر جهت موقوفات مفیده که اینا رو همه رو جمع میکنن، حالا بعد مصارفش رو دیگه اونا خودشون یا با اذن ولی یه فقی هر کاری که اجازه داده شده یا پیشنهاد میشه و امضا میشه ولی امام یا مقام معظم رهبری نظر بدن، اونجا بعد از مصارفی که واقف میکنه، مثلا غذا به مردم دادن، کمک کردن، اینا که داده شده اضافه مازاد داره، اون مازاداش دیگه در اختیار نظامه.
فرهنگ سازی به نظر میرسه که برای نسل امروز نیاز باشه درباره وقف. اون نگاهی که گذشتگان داشتن شاید نسل امروز خیلی ندارن به وقف و شاید آشنایی باید بگیم که ندارن و تأثیری که وقف داره، جایگاهی که وقف داره. به نظر میرسه که فرهنگ سازی نیاز داره، موافقی جناب علی؟
حتما، هر چیزی نالون اوقاف، هر مسئله‌ای باید فرهنگ سازی بکشه. یعنی آدم به کاری که میخواد بکنه باید شفاف بتونه این چجوری وارد بشه، چجوری عمل کنه و ثمره و بازدیدش چی هست چه هست، یعنی باید شفاف بشه. اینی که همینطور که قبلا عرض کردم اوقاف هم باید که برنامه‌ریزی داشته باشن، مردم رو آگاه کنن، خدماتی که انجام میدن به مردم بگن، مردم رو تشویق کنن و همینطور برای گسترش اوقاف هم گسترش عقیده و اعتقاد و اعتقاد مردم به خدا و پیغمبر و معاد، به خصوص معاد، اینه که خود شخصی میگه من فردا چند وقت دیگه زمان رو بذاری میمیرم، این مالم دست کی میفته؟ دست مثلا یک اگر کم پیدا میشه که فرزند خیلی صالحی باشه که این مالی که ایشون مثلا میگذاره در راه خدا و در راه خلص خدمت به مردم هست، اون که عاقله این کارو میکنه که میاد مثلا واگذار میکنه که بعدن در راه خدا و هرچی ثواب بکنه ایشون اونجا به اون میرسه، ثوابایی که اینجا انجام میشه، چون میدونی که انسان
خیر مستمر هست.
بله بله، چون انسان از این دنیا که رفتی کاری دیگه نمیتونه بکنه، حتی یه کاری که مثلا ثواب ببره درجه پیدا کنه هیچ کاری دیگه نمیتونه، مگر کاری که از خود باهی گذاشته باشه، مثل همین وقفی، راهی، آب انباری، چیزایی که در گذشته و حالا هم بعضی جا هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. موضوع دیگری که میخوایم بهش بپردازیم مسئولیتی هست که به جناب عالی واگذار شد، به عنوان مشاور امور قرآنی رئیس جمهور منصوب شدید. این مسئولیت چه شرح وظایفی داشت؟ به چه مسئولیت هایی در این جایگاه مشاور امور قرآنی رئیس جمهور به شما واگذار شد؟
مسئولیت که به عهده من گذاشتن بعد از آمدن از نماز جمعه بود. خب ما تلاش خیلی کردیم، هر کجا که خلاصه بحث قرآنی بود آقایون رو جمع کردیم در یه جای و خلاصه بحث کردیم که چی کار بکنیم، که یعنی قرآن مردم زنده بشه، درد و خاک نخوره، زنده بشه، هم برای حفظش، هم برای درک معانیش، هم مفاهیمش، یعنی اون درجاتی که به اصطلاح قرآن میتونه مردم رو آگاهی بده بش، که عوام فقط میخونن دیگه که خیلی ثواب داره اما خیلی کمه، اما اونا که تأمل میکنن تو عرض کنم که اشارات قرآن رو میفهمن، بعضی ها لطائف قرآن رو درک میکنن که بعد حقایقش دیگه مال انبیاست، یعنی قرآن یک چشمه فیاضیست، یه اقیانوس بیکرانیست که اگر تا روز قیامت و میلیاردها سال طول بکشه همه مردم بیان از قرآن استفاده کنن، بازم همیشه اینجور نیست که قرآن کهنه بشه، ولذا ما ده تلاش در این مسئله زیاد کردیم و بعد هم دیگه متاسفانه خیلی ها کوتاهی کردن و دیگه اون کاری که نظر ما بود که باید انجام میشد که برنامه ریزی کنیم برای سراسر این مثل کشور که اونهای که به اصطلاح جلسه قرآن دارن هدایت کنیم، یه برنامه ریزی، یک نواخت درست کنیم که همه، الحمدلله این کاری که مقام معظم رهبری کردم که دیگه فوق همه اینا بوده، یعنی الان چند هزار قرآن پژو داریم آن داریم، عرض کنم که مفسر داریم، اینو داریم که الحمدلله، اما باز کمه، یعنی باز باید که مردم هم علاقه نشون بدن، چون اصل کلام الهیست، یعنی خداوند متعال اون هدایتش رو که میخواست که مردم رو هدایت کنه، رشد بده، متعالی کنه تا به قرب او برسن، همون کلامش که خودش تجلیه در کلام خودش هست، مردم تو این مسئله همشون رو زیاد کنن، دقتشون رو زیاد کنن، تلاششون رو زیاد کنن.
همچنان در این مسئولیت قرار دارید یا به پایان رسیدین؟ دیگه
بعد از عرض کنم که آقای احمدی نژاد دیگه ما در اون مسئولیت نیستیم. خبرم نداریم که دیگه چیکار کردن.
جایگزینی هم نذاشتن درسته؟
نه خیلی جایگزین نذاشتن.
در اون چند سالی که بودید چقدر در برنامه‌هایی که در دستور کارتون بود به ثمر رسید و تونستید که تلاشایی که داشتید نتایجش رو ببینید؟
از دید خود من صفر. یعنی چرا؟ تلاشم. برای اینکه کم نمیخوام میگم صفر، هم یه خود اغراق عرض کنم که چون اون دیدگاهی که ما داشتیم برای این پیشرفت چیزی
خواهی همراهی نکرده
نشده. یعنی اون علاقهی که باید مثلا سازمان تبلیغات و آموزش پرورش و دیگران و اینا در این زمینه همراهی بکنیم و بشینیم پرهیختگان و دارشمندان این رشته رو بیاریم و طراحی و برنامه ریزی بکنیم، خلاصه حالا بودجه هم نداشتیم دیگه، بودجه هیچی نداشتیم. یعنی خیلی مراجعه میکردن که مثلا به بنده که مثلا برای این کار انقدر مثلا بودجه لازم داریم، ما خلاص بودجه هم نداشتیم که بدیم. این بود که اون چی که مورد نظر و مطلوب به نظر ما میرسید اون انجام نشد، یعنی که ما تأسف داریم.
خب فکر میکنید که با توجه به تأکیدی هم که داشته و طبیعتاً جایگاهی که قرآن در زندگی همه ما باید داشته باشه، در همه امور زندگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، در همه عرصه‌ها قرآن برای ما راه رو مشخص کرده و مسیر رو مشخص کرده، برای اینکه بتونیم ساری و جاری بکنیم این هدایت‌های قرآن رو در سبک زندگیمون، در سبک کاریمون، در فعالیت اقتصادیمون، با این تجربه‌ای که اشاره کردید جناب علی داشتید در جایگاه مشاور امور قرآنی رئیس جمهور، فکر می‌کنید چه اتفاقاتی باید بیفته؟ آیا خلأ قانونی داریم؟ باید قوانینی تصویب بشه یا عزمی باید ایجاد بشه بین دستگاه‌ها تا این اتفاق بیفته که ما در سبک زندگیمون این تحول رو ببینیم که به سمت هدایت‌هایی که قرآن برای ما مشخص کرده حرکت بکنیم؟
بله، عرض کنم که ما دو تا مسئله داریم، یکی عزم، یکی جزم. ما باید اون جزم رو پیدا بکنیم که این قرآن برکاتش بی‌نهایته و کسی به سوش بره هم دنیا داره، هم آخرت داره، هم عزت داره، هم چی داره. این جزم برای احاد مردم باید پیدا بشه، یعنی اعتقاد پیدا بشه، این عقیده پیدا بشه که قرآن کلام خداست، یعنی که کتابیست که خدا تدوین کرده، کسی دیگه تدوین نکرد. نی خدا بی نهایته، این کلامش هم بی نهایت. جن و انس جمع بشن بخوان که یک سوره از این قرآن بیارن نمیتونن، قرآن بیارن نمیتونن. ده سوره، یک سوره چه نمیتونن. هر کسی هم ادعا کرد رسوا شد. یعنی خدا متجلیه در کلامشه، اما مردم این رو نمیبینن. این جذب پیدا بشه، بعد عزم کنن برای اینکه این زنده بشه. خب بسیاری از کارهای مهمی که الان داره میشه همه عنایت مقام معظم رهبریست. به نظر من این کسانی که استخون خورد کردن درش، مثل آیت الله جوادی آمانی، آیت الله مصباح، اونایی که تو رشته قرآن عرض کنه، اینها جلساتی بگذارن، یعنی یک خلاصه کمیته، نمیدونم حالا اسمشو، نمیدونم جلسات، کمیته، سازمان، هرچی، و اینها طراحان بیان طراحی کنن، نقشه برداری کنن و تمام اون چه که شایسته قرآن کریم و کلام الهیه اینو براش برنامه ریزی کنن. بعد حتی از کودکستان برنامه داشته باشن، دبستان برنامه داشته باشن، دبیرستان برنامه داشته باشن، دانشگاه برنامه داشته باشن، برای مردم عادی برنامه داشته باشن، برای خانم‌ها، برای دخترها، اینا همه اون وقت یک کانال اقتصاد داده بشه به قرآن کریم، خلاصه کشور قرآنی بشه. یک قرآن هم برای پیر مرد ها، برای جوان ها، برای پسر ها، برای دختر ها، یعنی همه جای مملکت، همه جای مملکت، نه اینکه فقط یه جاش، همه جای مملکت یه برنامه داره. این برنامهش برنامه است که اون فرهیختگان مثل مثلا بزرگانی که تو قرآن مثلا المیزانی که علامه مرحوم طباطبایی تنظیم کرده و بقیه تفاصیلی که حالا چه اهل تسنن چه اهل تشیعه اینا تنظیم کردن.